أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه است و مثل همه هفته ها روایتی اخلاقی از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مطرح میکنیم که انشاءالله میدواریم مسیر راه ما را هموار بکنه و توجه و نگاه ما را به آخرت بیشتر بکنه، چون هرچه انسان دلبستگی و وابستگی به این دنیا داشته باشد به همون تناسب بلکه بیشتر نگاهش نسبت به آخرت بسیار محدود خواهد شد. روایت امروز از اینجا شروع می شود که مردی خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسید، عرض کرد که مرا موعظه کنید، پندی دهید تا بهره ببرم و استفاده کنم. حضرت در پاسخ فرمود: اعد جهازک و اکثر من زادک لطول سفرک. فراز اول کلام نورانی حضرت این است که تا فرصت باقی هست و شرایط آماده است، وسائل سفرت را آماده کن. بارها عرض کردیم که ما برای یک سفر معمولی در این دنیا، شهرهای پیرامونیمون، استانهای پیرامونیمون، حتی گاهی اطراف شهر، یک مقدماتی را آماده میکنیم برای یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یا چند روز که میخواهیم در سفر باشیم. خب سفر آخرت سفری است طولانی و طبیعتاً در این دنیا به تناسب عمری که می کنیم باید هر روز آمادگیمون برای رفتن از این جهان بیشتر بشود. سفر آخرت یه سفری است طولانی، وسائل سفر را آماده کن. و جالب اینه که و اکثر من زادک، به کم هم بسنده نکن. حالا بگید ما اجمالا نمازی میخونیم، روزه میگیریم و صدقه میدیم و همین مقدار برای اونجا کافی است. نه، اکثر من زادک یعنی توشه زیاد برای این سفر طولانی بردار. چرا؟ اول آماده کنم خودم را و وسائل سفر را آماده کنم. و چرا توشه زیاد بردارم؟ میگه زیرا نیاز داری به این توشه زیاد، چرا که سفرت طولانی است. لطول سفرک، سفر طولانی است. سفر طولانی و زاد و راحله کم سازگاری ندارد. بنابراین مسیری که اونجا تو باید ورود پیدا کنی در هر مقطع، در هر مرحله، تا خدای متعال اونجا که مقدر کرده بهشت برین الهی نصیب تو کند، این نیاز به یک سازوکار فراوانی دارد. در فراز دوم می‌فرماید و کن وصی نفسک ولا تکن تأمن. فراز دوم این است که خودت وصی خودت باش. یعنی گاهی از اوقات آدم کار را به دیگران واگذار میکنه. حضرت می‌فرماید نه، خودت توجه داشته باش که برای ما بعد خودت چه کارهایی باید انجام بگیره. پیشبینی های لازم را برای بعد از خودت داشته باش. غیر ان یبعث به حسنات که الى قبرک، مادامی که کارهای نیک به قبرت نفرستاده ای، یعنی تا زمانی که کارهای نیک به قبرت نفرستاده ای احساس امنیت نکن و خودت وصی خودت باش. پیشبینی های لازم برای بعد از خودت داشته باش، مگر اینکه دارای آسودگی و خاطر جمعی باشی که اون چی که لازم بوده از قبل فرستاده ای. بعد حضرت دلیل میاره که چرا آدم خودش وصی خودش باشه. میگه اولا احساس امنیت آدم نمی کنه بعد از خودش، و نکته دوم این است که فَإِنَّهُ لَنْ يَبْعَثَهَا أَحَدٌ مِنْ وَلْدِكَ إِلَيْكَ، کارهای نیک را کسی از فرزندان تو برای تو نمی فرستد. یعنی اگه بخوای به انتظار بچه ها بمانی و بگی حالا ما رفتیم نمازامون قضا میکنن، روزهامون قضا میکنن، طلبی که مردم از ما دارن پرداخت میکنن، به انتظار بچه ننشین. هر فکری و هر پیشبینی که داری به تعبیر بنده رو کاغذ بیار و مشخص کن، منظم کن، تا هستی کارهای نیک فراوان انجام بده. برای بعد از خودتم پیشبینی های لازم را بکن و افراد را برای انجام این کارها مسئول قرار بده. چون آدم موقعی که از دنیا می رود، بله نگرانی هست، ناراحتی تو خانواده هست، تا مدتی هم سوگوارن، عزادارن، غمگینن، اما بعد از مدتی آرام آرام به فراموشی سپرده میشه و همه سرگرم زندگی روزمرهشون میشن. ماها هممون همینطوریم تو زندگی، تا مدتی غم مصیبت از دست رفتگانمون را داریم، ولی بعد گویا اساسا خبری نیست. البته شاید اینم خودش یکی از نعمتهای بزرگ الهی باشه که آدم فراموش میکنه غمها مصیبتها، و اگر بنا بود این غمها و مصیبتها همیشه جلوی چشم انسان باشه، زندگی بر انسان تلخ میشد. بالاخره عده میان عده میرن. بنابراین کارهای نیک را کسی از فرزندان تو برای تو نمی فرستد. منتظر باشی که برات بفرستن، نه، حتی دریغ می کنن گاهی از ذکر یک صلوات که ثوابش به تو برسد، دریغ می کنن از یک صدقه که ثوابش به تو برسد. پس چقدر حقیقت آشکار است، خیلی جالبه. فما ابین الحق لذی عینین، برای کسی که صاحب دو چشمه یعنی واقعیت ها را میتونه ببینه مسئله خیلی روشنه، ابهامی در کار نیست که اگر کاری برای خودت کردی کردی، وگرنه به انتظار دیگران نشستن سودی ندارد. فما ابین الحق لذی عینین، حق خیلی برای آدمی که صاحب دو چشمه یعنی واقعیت ها را میتونه ببینه، حق حقیقت آشکاره، یعنی واقعیت همین است که گفته شد. بعد تذکر جدی میدهد که حواستون باشد که ان الرحیل احد الیومین، کوچ کردن و رفتن از این عالم در یکی از این دو روزه، یعنی همین روزاست، چون قابل پیشبینی که نیست، به کسی هم تضمینی چک سفیدی ندادن که تو 130 سال عمر میکنی، 140 سال عمر میکنی. چه بسیار کسانی بودن ناکام از دنیا رفتن، جوان بودن، نوجوان بودن، میان سال بودن، بزرگ سال بودن. یعنی اینقدر باید خودتو آماده کنی که بفهمی ان الرحیل احد الیومین، کوچ کردن و رفتن از این عالم تو همین روزه هاست. یعنی آدمی که میفهمه فردا پس فردا مثلا طلبکار میاد در خونش، این سعی میکنه خودشو آماده کنه از جای قرض بگیره که طلب طلبکار را بده. و برای هر کاری انسان پیشبینی های لازم رو انجام میده، به خصوص مرگی که هیچ خبری به کسی نمیدهد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اصلا جلو عقب نمیشه و آنچه که مقدر شده انسان در اون روز از دنیا میره. اینم یه نکته دیگری که خیلی آموزندگی داره. خب پس چه کنیم؟ اول که فرمودید که وسائل سفر آماده کنید، توشه زیاد بردارید، سفر طولانی است، خودت وصی خودت باش، کارها را به دیگران نسپار، احساس امنیت نکن. مادامی که کارهای نیک به قبرت نفرستاده ای، فکر نکن که دیگه همه چی تمامه، چون اگر احساس میکنی بچه ها برای تو کاری میکنن، نه این حرفا نیست. بنابراین حقیقت روشنه و کاملا مشخصه. و همین روزها هم گاهی ممکنه مرگ سراغ انسان بیاد و بدون آمادگی رخت از این دنیا بردارد و برود. چکار کنیم؟ حضرت می فرماید این کارها را انجام بدید. تزودوا من صالح الاعمال، از کارهای شایسته برای آخرت توشه بردارید. خیلی از ماها پای منابر نشسته ایم، کتاب خونده ایم، مطالعه داشته ایم، می دونیم کارهای خوب چیه. تهجد، شب زنده دارید، توجه به خدا، راز و نیاز با خدا، کمک به مستمندان، یعنی اینقدر کار خیر وجود داره که اگر ما از اول شب بخویم توی دفتر یادداشت کنیم تا صبح، این مصادیق کارهای خیر تمام بشو نیست. که ما اینکه کارهای زشت و ناپسند همین شکلی است، یعنی اینا رو آدم میتونه همشو حساب بکنه و بشماره و کارهای خیر را انجام بده و از کارهای زشت و بد صرف نظر بکنه. بنابراین از کارهای شایسته برای آخرت توشه بردار. تزودوا من صالح الاعمال. دیگه چی؟ و تصدقوا من خالص الاموال، از اموال پاکتون صدقه بدید. مثل اون نباشید که دزدی بکند و بعد بگه من صدقه میدم و بعدم سوال بکنن چرا از مال دزدی دارید صدقه میدید، مالی که حق دیگران درش هست صدقه میدید. آیه قرآن بخواند که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من حسنه که میدم 10 برابر پاداش میگیرم، حالا یکیش کم میشه به خاطر اون گناهی که انجام دادم، 9 تا برام میمونه. این عقل حسابگر نیست. اساسا صدقه از مال ناپاک پذیرفته نمی شود. بعد که توصیه می کنن به عمل صالح و توصیه می کنن به صدقه دادن از اموال خالص، بعد می فرماید فقط دن الرحله، کوچ کردن و رفتن به آخرت، و زوال، کوچ کردن و رفتن به آخرت و زوال زندگی در دنیا نزدیکه. هیچ کس تصور نکنه که خیلی بین او و بین مرگ فاصله است. خیلی افرادی امید داشتن تو این زندگی، طراحی داشتن، برنامه‌ریزی داشتن، افقهای دور را برای خودشون ترسیم می‌کردن. لذا تو روایات ما دارد که از آرزوهای طولانی بپرهیزید. ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى و طول الامل. کلام نورانی امیرالمؤمنین، میگه 2 چیز من میترسم، یکی اتباع الهوى، پیروی از هوای نفس، و دوم آرزوهای طولانی. زیرا تو این وسط آرزوهای طولانی که آخرت را فراموش کردی، دنیا گرایی تو زندگیت شده اصل، مرگ فرا میرسه و تمام اون چه که در نظر گرفته اید از بین می رود. آدرس این روایت نورانی که انشاءالله می دواریم در ما آمادگی ایجاد بکنه، توجه ایجاد بکنه، از غفلت ما را دور بکنه، کتاب ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 50. این بحث اخلاقی ما بود. اما بحث تفسیری ما ذیل آیه شریفه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل بحث می کردیم که چند فراز داشت این آیه شریفه. ما بعضی از فرازهای این آیه شریفه را مطرح کردیم، یکی مسئله بندگی، یکی مسئله احسان به والدین، یکی نسبت به ذی‌القربا و اقوام و خویشاوندان. حالا دو سه عنوان دیگر، یعنی شاید سه چهار عنوان دیگر باقی مونده که حالا به بخشش تا اونجایی که وقت باشه میپردازیم. یکی از عناوینی که مطرح شده و بالوالدین احسانن که خوندیم، و ذی‌القربا و الیتاما و المساکین و قومو للناس حسنن، اینا عناوینی است که مونده. البته بعدش داره و اقیم الصلاة و آتو الزکا ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. نسبت به احسان به یتیمان، خدای متعال پس از مسئله توحید احسان به والدین رو مطرح کرد، بعد از اون مسئله احسان به خویشاوندان رو مطرح کرد، حالا هم نوبت رسیده به احسان به یتیمان و احسان به یتیمان را توصیه می کند. بله، و ذی‌القربا و الیتاما، و الیتاما جمع یتیم هست و از ریشه یتم گرفته شده. یتیم در لغت به معنای شیء منفرد و کم نظیر هست، اونچنان که به در گرانقدری که در میان جواهرات به چشم میاد میگن درتون یتیمه، یعنی هر چیز منفرد و منحصر و کم نظیر بهش میگن یتیم. لذا در میان جواهرات اون دری که از قیمت بالایی برخورداره میگن درتون یتیمه، یعنی در و جوهری که و گوهری که کم نظیر هست. امام صادق علیه السلام تعبیر جالبی دارد، میفرماید والله نحن الیتاما، با خدا سوگند ما خاندان بی بدیل هستیم. ایشان از کسانی هستند که از سرچشمه وحی استفاده کردند و ثواب و حظ خوب و بد از رفتار آنها تشخیص داده می شود، هم ثواب هم خطا، هم خوبی ها هم بدی ها، آدم کاملا تو رفتار اهل بیت میتونه مشاهده بکنه. اونها انسان هایی هستن که میتونن به عنوان میزان به الگوی رفتار فردی و اجتماعی برای همه ما باشن و بهترین شارحان و امینهای وحی الهی هستن و کسانی هستن که آیات وحی در جانشون نفوذ کرده. اینا اهل بیتن. والله نحن الیتاما، یتاما در اینجا همون معناش، یعنی ما انسانهای منحصر به فردی هستیم، بی بدیلیم و کسانی هستیم که به وحی وصلیم. ثواب، خطا، خوب، بد، شما میتونید از رفتار و گفتار ما تشخیص بدید، ما جنبه الگویی برای شما داریم. بنابراین یتیم در لغت به معنای یک دانه هست، یعنی منحصر به فرد. اما در اصطلاح یتیم به کسی گفته میشود که از کودکی پدر را از دست داده، بهش میگن یتیم. نگاه اسلام به یتیمان نگاه بسیار زیبایی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنان غم‌انگیزشون، اون هم در غروب بیستم ماه مبارک رمضان بعد از اون ضربتی که بر فرق همایون حضرت وارد شد و دیگه آخرین لحظات زندگی حضرت بود، در آخرین وصایای خودشون میبینیم توصیه میکنن به ایتام، الله الله فل ایتام، فلا تغبو افواههم ولا یضیعوا به حضرتکم، خدا را خدا را در نظر داشته باشید در رابطه با یتیمان، آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید، یعنی همیشه مراقبت کنید، توجه داشته باشید به اینها و نزد خود زایعشون مگذارید و توجه داشته باشید، یا لا تزیعوا به حضرتکم، یعنی زایع نکنید، یا لا یزیعوا به حضرتکم، یعنی اینا زایع نشوند در حضرت شما و در حضور شما زایع نشوند. تعبیر لطیفی که در این عبارت وجود داره کلمه فلا تغبوس، غب یعنی یک روز در میان، و ما همطور که معنا کردیم کاری نکنید که حالا اینها گاهی احساس گرسنگی بکنن، گاهی احساس سیری بکنن، یعنی زجر ندید اینها را یک روز در میان. ایشون میفرماید نکند روزی به یتیمان توجه کنید و روزی دیگر توجهی به اونا نکنید. یتیم همیشه باید مورد توجه باشه. سعی کنید به طور مستمر نسبت به تأمین نیازمندی های ایتام، به دلیل هر شبت خدمتون این که رفتار نادرست شما ضایع نشون، کرامتشون از دست ندن، بر تقدیر شأن و جایگاهشون حفظ کنید. و الحمدلله تو جامعه امروز ما خوشبختانه افرادی وجود دارن که اینها تلاش میکنند که تعدادی یتیم را سرپرستی کنند، کل زندگی اینها را اداره بکنند، و این کار کار بسیار مهم و ارزشمندی است و گفتنی است که رسیدگی به ایتام این هر شبت خدمتون از امور حسبیه است. امور حسبیه کارهایی است که شارع مقدس اسلام راضی به تعطیلی اونها نیست و انجام اینها موجب سعادت فرد و جامعه می شود. البته این امور واجب کفایی هستند، مسئولیت اونها متوجه فرد خاص و شخص خاصی نیست، و اگر کسی به انجام اونها مبادرت نورزد، اونقع وظیفه حاکم شرع و حکومت اسلامی است که افرادی را برای انجام خدمت به ایتام مأموریت بده و این کمبود از جامعه رفع بشود. بنابراین خیلی مورد اهتمام، مورد توجه رسیدگی به ایتام، همون گونه که از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام استفاده می شود، احسان به یتیمان دو شاخه دارد، شاخه مادی دارد، شاخه معنوی دارد. دستور خدای متعال در قرآن نیز ناظر به همین دو جنبه است. کلا بلا تکرمون الیتیم، این در اینجا معناش این است که هرگز چنین نیست، بلکه شما یتیم را بهایی نمی دهید، یعنی به خاطر ارزش قائل نشدن برای یتیم هست، یعنی علاوه بر مسائل مادی و اقتصادی جنبه معنوی و احساسی و عاطفی نیست باید مورد رعایت قرار بگیره. بنابراین موقعی که خدای متعال با ما میگه اکرام کنید یتیم را، نه معناش اینه که پول به حسابش تنها واریز کنیم، سر سفرش همیشه غذاهای جور با جور قرار بدیم، نه، گاهی از اوقات تکریم شخصیت افراد، اون بعد عاطفی و احساسی اونها نباید کاری بکنیم که جریه دار بشود. معیار احسان به یتیم بی سرپرست بودنه. یتیم یعنی اون کسی که بی سرپرسته، نه مسکین بودن وی هست. و از این رو ما دو تا واژه داریم، این دو تا واژه را توضیح میدیم. یکی واژه یتیم داریم، هر شبت خدمتتون این که، و یکی واژه مسکین داریم. یتیم هر شبت خدمت شما به این که این شخص ناصری جز خدای متعال ندارد و نیاز به احسان و محبت و احترام و احسان دارد. که ما این که ستم در حق اونها نیز از دیگر ستم ها زیانبارتر هست. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. برحذر باش از این که به کسی ظلم کنی که غیر از خدا ناصر و پناهگاهی ندارد. تصرف غاصبانه در مال یتیم نکنید. حضرت می فرماید که ظلم به یتیم نکنید، چون اون راه و چاره جز خدا ندارد. و خدای متعالم در تعبیر جالبی می فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هر کس هر شبت خدمتتون این که اموال یتامى را بخورد از روی ظلم، این در حقیقت در شکم خودش آتشی برافروخته است. بنابراین اینم توصیه بود راجع به ایتام. هم معنای لغوی اون را بیان کردیم، هم معنای اصطلاحی اون را بیان کردیم و هم بیان کردیم که وظیفه ما در قبال ایتام چه است. تنها توجه مادی کافی نیست، توجه عاطفی و معنوی هم نسبت به اونها لازمه. بحث بعدیمون راجع به احسان به مساکینه و اونجا تفاوت بین یتیم و مسکین را انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.